15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک معلم به اتهام تبلیغ علیه نظام به بازنشستگی پیش از موعد محکوم شد. وضعیت سلامت پیروز یوزپلنگ محبوب ایرانی وخیم اعلام شد. آمریکا شماری از افراد و نهادهای ایران و بلاروس را در ارتباط با پشتیبانی از روسیه در جنگ اوکراین تحریم کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. اسماعیل خدایاری معلم ساکن قزوین به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل یک گروه مرتبط با رتبه بندی معلمان محکوم شد. بنابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، آقای خدایاری معلم زبان انگلیسی در خرمدشت، مهرماه و در جریان اعتراض‌ها بازداشت و مدتی بعد با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. در ماه‌های گذشته هم شماری از اساتید دانشگاه به بازنشستگی اجباری پیش از موعد بدون دریافت مستمری کامل محکوم شدند. سوسن صفاوردی، یکی دیگر از اساتید، از این اقدام اخیر دانشگاه آزاد به عنوان تسویه و پاکسازی نام برده بود. روز شنبه سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد به دنبال مشکلات گوارشی پیروز، توله یوز نر پارک پردیسان با نظر مشورتی کارشناسان داخلی و خارجی به بیمارستان دامپزشکی مرکزی منتقل شد. در حال حاضر وضعیت جسمی این توله یوز پایداری ندارد و با وجود اینکه موضوع انسداد روده ها منتفی شده، اما مشکل دفع در سیستم گوارش پیروز وجود دارد. غلامرضا ابدالی مدیر کل دفتر حفاظت حیات وحش سازمان محیط زیست گفته این توله یوز ایرانی از ابتدا با نارسایی کلیه متولد شده و اساساً وضعیت سلامتی این گونه بر لبه تیغ قرار دارد. نگرانی ها در مورد خطر انقراض این گونه یوز آسیایی که تنها در ایران وجود دارد زیاد است و در صورتی که فکری اساسی برای بقای آن نشود نمیتواند امیدی به حفظ این گونه نادر جانوری را داشت. همزمان با سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های گسترده علیه روسیه و افراد و نهادهایی در ایران و برخی دیگر از کشورها وضع کرد. این تحریم‌ها شامل صادرات اقلام و تکنولوژی‌ها به ایران می‌شود که در صنعت تولید پهپاد کاربرد دارند. بر این اساس 12 نهاد جدید در فهرست سیاه قرار گرفتند. به گفته کاخ سفید، تحریم‌های جدید بیش از 200 فرد و نهاد در بخش‌های مختلف را در روسیه و در سایر کشورها شامل می‌شود و یکی از اهداف آن ناکام کردن تلاش‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌های موجود است. اما در روسیه گذشته اعضای مجلس خبرگان رهبری که نهاد نظارتی بر عملکرد رهبر جمهوری هستند با آیت الله خامنه‌ای دیدار کردند. محمد علی عیاضی عضو شورای مرکزی جامعه مجمع مدرسین و محققین حوزه با انتقاد از عملکرد مجلس خبرگان در سوالهای اخیر گفته کار مجلس خبرگان بیانیه دادن علیه مردم نیست. احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان هم چند روز قبل گفته بود اعضای خبرگان رهبری از بی‌حجابی در عذاب هستند. درباره همین موضوعات ساعتی قبل دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
به نظر میرسه که مجلس خبرگان داره از خودش مراقبت میکنه، نه از رهبری و نه از مردم در برابر تجاوز رهبری به حقوقشون و منافعشون. چرا؟ چون میگه که ما داریم عذاب میکشیم، ما داریم از بیهجابی عذاب میکشیم. یک فرقه ای، یک قبیله ای جایی نشسته و داره از آداب و عقاید و روان و اعصاب خودش مراقبت میکنه، میگه اینا رو از جلوی چشم ما دور بکنید. این چیزیست که الان به چشم ناظران و منتقدان آمده و دارن به خبرگان میگن که شما وظیفتون بیانیه دادن علیه مردم نیست، شما وظیفتون حفاظت و حراست از مردم در برابر تجاوز رهبری به حق مردم هست. البته درسته که خبرگان داره از خودش محافظت میکنه، داره از رهبری پشتیبانی میکنه که منافع همین اعضای مجلس خبرگان رو تأمین میکنه، اما منتقدان هم دارن با خودشون صحبت میکنن. یعنی نقد جریانهایی مثل همین اعضای مجمع مدرسین و محققی حوزه علمی قم نقدهای موجهی است اما بیهوده است. یعنی اون گوشهای مخاطب دیگه بسته شده، چشمها بسته شده، راه نقد و گفتگوی انتقادی کاملا مسدود شده. به نظر میرسه این منتقدان هم بیشتر برای دل خودشون، برای ثبت در تاریخ و احساس انجام یک وظیفه شخصی این نقدها رو مطرح میکنند.
آقای اکبرین، یکی از مسئولیت‌های مجلس خبرگان مسئله نظارت بر رهبری است. در طول این چند دهه چرا این نهاد این وظیفه را انجام نداده و عموماً این رهبر جمهوری اسلامی بوده که گویا بر این نهاد نظارتی نظارت می‌کرده؟
این سوال و این توقع در وقتی درسته که خود خبرگان هم بپذیره که مسئولیتش اینه. درسته که قانون اساسی این وظیفه رو بر عهده اونها گذاشته، اما خودشون نپذیرفتن. فراموش نکنیم که رئیس اسبق مجلس خبرگان آقای مهدوی کنی که بعد از کنار گذاشتن آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست رسید، در اون صحبت معروفش گفت وظیفه ما اطاعت از رهبریه، نه نظارت بر رهبری. ما اومدیم حراست کنیم که منویات رهبر جمهوری اسلامی درست انجام میشه یا نه. یعنی اونها نه تنها این وظیفه قانونی رو قبول ندارن، بلکه با تحریف قانون و با تئوریزه کردن اطاعتشون و بردگیشون و بندگیشون نسبت به رهبر جمهوری اسلامی اصلا وظیفه خودشون رو تغییر دادن. به عبارت دیگه یک مجموعه ای از اشراف عقیدتی و اقتصادی هستند که کارشون رو همین تعریف کردند، منافع خودشون رو میبرند، منافع دیگرانی رو هم تأمین میکنند، سال یک بار هم میرن دستبوسی و در میانشان اگر کسی صدایی به نقد بلند بکنه، مثل گذشته آقای دستغیب نماینده شیراز در مجلس خبرگان که نقدی مطرح کرده بود یا دیگرانی مانند او، اینها راهشون مسدود شد یا اخراج شدن یا صلاحیتشون در برای دوره بعد دیگه تایید نشد.
آقای اکبرین، برخی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند در دیدار اخیر خبرگان رهبری در اون بالای سر رهبر جمهوری اسلامی یک حدیثی نوشته شده بود تحت عنوان فقیهان امانتداران پیامبرانند. بعد گفته شد که این حدیث به صورت تقطیع شده و ناقص منعکس شده. نظر شما چیه نسبت به این موضوع؟
برای پاسخ به این پرسش من مرور کنم یک تجربه شخصی رو. ببینید، در بازجویی‌های منجر به زندان در سال 1380 یک جلسه از بازجویی به این اختصاص داشت که چرا در نوشته‌های من در روزنامه‌ها به نهج البلاغه استناد میشه، و این رو اسمش رو گذاشته بودن فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی. معنای این سخن اینه که از جایی به بعد جمهوری اسلامی چنان بر شعارها نخستین خودش شورید که دیگه حالا اون چیزهایی که سند افتخارش بود روزگاری مثل نهج البلاغه، اینها حالا شده استناد بهشون، شده فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی. اگر شما به نهج البلاغه استناد بکنید، یعنی داری متلک میندازید به رهبر جمهوری اسلامی. اگر به فلان حدیث استناد بکنید، یعنی دارید میگید جمهوری اسلامی مصداق این حدیثه. برای همین باید ببرن، باید تقطیع بکنند، وگرنه بسیاری از احادیث و متون دینی حالا دیگه علیه جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی است، نه به سود او. این حدیث هم که قطعش کردن، نصفشو نوشتن، بقیهش همینه که بله، شما امانتداران پیامبرید تا وقتی که برده و بنده سلطان نباشید. خب طبیعی است که اون مجلس خبرگان و اون دستبوسی مصداق بارز کامل اون حدیث بود و نمیشد کاملش رو بر فراز رهبر جمهوری اسلامی نصب کرد.
گفتگویی که شنیدید گفتگویی بود که ساعتی قبل با محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس انجام داده بودم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
محمد جواد آذری جهرومی، وزیر پیشین ارتباطات، در مطلبی در کانال تلگرامیش نوشت: برآورد اندازه بازار فیلتر شکن‌های پولی در ایران 16000 میلیارد تومان در سال است، یعنی 2 تا 3 برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات. در همین حال وزارت ارتباطات مدعی شده سیسم کارت مخصوص دور زدن فیلترینگ در ایران به گردشگران خارجی ارائه خواهد شد. این در حالیه که همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران، کاربران ایرانی با فیلترینگ شدید پلتفرم‌ها و سرعت بسیار پایین اینترنت روبرو بودند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مهدی سارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری، از او درباره امنیت فیلتر شکن‌ها برای کاربران و گردش مالی اون برای جمهوری اسلامی پرسیده.
جمهوری اسلامی از بازار VPN ها هم سهم میبره، درست خودش در جای دیگه ای فیلترینگ رو انجام میده، ولی به هر حال این VPN یا ابزار دور زدن اون فیلترینگ هم تبدیل شده به یه تقاضای جدی برای مردم ایران و همونطور که از بقیه بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات جمهوری اسلامی برای درآمدزایی استفاده میکنه، در این حال که برای اهداف ایدئولوژیک و سرکوبگرانه خودش هم استفاده میکنه، از اینجا هم استفاده میکنه. دو تا فایده داره براش، یعنی اینکه تولید VPN هایی که بتونن به خصوص در شرایطی که جمهوری اسلامی خودش در خطر امنیتی نمیبینه بتونن کیفیت خوبی ارائه بدن، کاربران رو ترغیب میکنه که اون VPN ها رو نصب کنن، به خصوص که اکثر اینها مبادلات مالیشون از طریق شبکه شتاب انجام میشه و بعد کاربران خیلی راحته که بتونن این VPN ها رو تهیه بکنن. و بعد وقتی که ما به ایامی میرسیم که به هر حال اعتراضات مردمی شروع میشه مثل جنبش اخیر، بستن اینها و محدود کردن اینها برای جمهوری اسلامی راحت تر خواهد بود. ببینید اینکه در سابقه نهادهای توسعه دهنده خدمات ICT در ایران هست که از VPN به عنوان جاسوس افسار هم استفاده کردن، یعنی به طور خاص VPN 20 اسپید یا 20 اسپید که چند وقت پیش جزئیاتش رو شرکت‌های امنیتی افشا کردن نشون داد که علاوه بر اینکه این VPN خودش ابزاری برای دور زدن اینترنت هست و با کارت شتاب و اینها تهیه میشه، این جاسوس افزارهایی روی گوشی نصب میکنه که یا حتی روی کامپیوتر نصب میکنه که تایپ کردن، پسورد یا سایر اطلاعات دسترسی به گالری گوشی و اینها رو هم میگیره. یکی از کسایی که توی این مورد تحقیقاتی کرده بود وبسایت وباموز بود که من یادم 2 سال پیش در مورد جزئیات شرکتی نوشت به اسم شرکت تجارت الکترونیک کارا مهر قشم. این شرکت توی یک منظومه پیچیده‌ای از شرکت‌های هلدینگ‌ها و شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی، نیمه خصوصی وصل هست به بنیاد مستضعفان، یعنی بخش آیتیش که معروف به شرکت سرمایه‌گذاری سینا که از سرمایه‌گذاران ایران سرد. این مجموعه بخش مهمی از VPN‌های پولی داخل کشور رو در دست خودش داره. بنابراین درسته که ما اینجا می‌بینیم که وزیر مخابرات سابق داره علیه VPN‌ها یا علیه این تجارت مافیایی VPN صحبت می‌کنه، اما باید توجه بکنید که اینجا هم خیلی در حقیقت کاربران اینجا مد نظرشون نیستن، بیشتر یک نوع رقابت داخلی بر سر منابعی هست که بخشی از سیستم به اون دست پیدا کرده و بخش دیگری از سیستم ازش محرومه.
آقای سارمی‌فر، همزمان که به هر حال مردم در ایران مشکل اینترنت دارن، بیش از 6 ماه که شهروندان عادی به شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ یا اینستاگرام دسترسی ندارن، وزارت ارتباطات اعلام کرده که سیم کارت مخصوص دور زدن فیلترینگ در ایران به گردشگران خارجی ارائه میده. چقدر میتونه اجرایی باشه یا هدف چه میتونه باشه؟
این صحبتشون هم همین موضوع اینترنت طبقاتی رو تایید میکنه، یعنی اینکه ما الان اینترنت رو حکومت ایران میتونه به کاربران مختلف بر اساس مشخصات مختلف اینترنت های متفاوتی بهشون بده، از جمله کسایی که تبع ایران نیستن بهشون میخوان اینترنتی بدن. ولی از همه ناراحت کننده تر ادبیاتیه که وزیر ارتباطات به کار برده، از واژه های در حقیقت اینترنت بهتر، اینترنت مناسبتر استفاده کرده، یعنی خودش نشون میده اون خدماتی که دولت داره به شهروندان ایرانی میده در سطح پایین تریه و میخواد برای کسایی که خارجی هستن به قول خودشون خدمات مناسبتری بدن. من فکر میکنم که بخش زیادی از این ایده مربوط به اون کنفرانس زنانی هست که برگزار کردن و در اون کنفرانس تعداد اینفلوئنسر اینستاگرام و سایر شبکه‌های تیک تاک و سایر شبکه‌های اجتماعی رو به عنوان زنان تاثیرگذار جهان به تهران دعوت کرده بودن که خب اینها نمیتونستن از تهران در حقیقت اون محتوایی که میخوان رو راحت استوری و یا توی تیک تاک منتشر بکنن و این به نوعی معمولا کاربرد اون محتوایی که این جور کاربران منتشر میکنن پروپاگاندا در اون چیزیه که خودشون اسمش گذاشتن در حقیقت محور مقاومت در بین کشورهای عربی به خصوص سوریه، لبنان یا سایر نقاط دنیا. یعنی اینجا هم باز هم واژه‌های تحقیرآمیز نسبت به کاربران ایرانی استفاده شده، هم هدف به هر حال اون تسهیل تبلیغ برای جمهوری اسلامیه.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با مهدی سارمیفر، روزنامه نگار حوزه فناوری. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. همچنین میتونید مساوی زر امیر ابراهیمی بازیگر سینما که همکارم بابک غفوری آذر با او داشته رو در وبسایت ما رادیو فردا.com ببینید و بشنوید.